أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصه عرض ما این شد که حق یک معنای لغوی اصیل دارد و هو ثابت، بعد استعمال شده است در ما ینبغی ان یکون ثابتن، حق در مقابل باطل، منتها وقتی که میگوین حق و فلانه اضافه میکنن به اشخاص، این ظاهر است در حق لمصلحت ذات شخص، یعنی همون حق به معنای ما ینبغی ان یکون ثابتن وقتی اضافه شد، گفتن حق المؤمن یعنی ما ینبغی ان یکون ثابتن لمصلحت المؤمن، و این یک انتزاع عرفی هست و گاهی هم شارع و یا عرف بالاصاله میان اعتبار حق میکنن. حالا ما اگر بدون تحلیل بخواییم بگیم، حق شد ما ینبغی ان یکون ثابتن در مقابل باطل، نه در مقابل معدوم که معنای ثابت بود. ما ینبغی ان یکون ثابتن رو وقتی اضافه کردن به اشخاص، گفتن حق المؤمن، حق الانسان، این ظهور دارد در ما جعل لمصلحت ذات الشخص، میشه ما ینبغی ان یکون ثابتا لمصلحت المؤمن. این خب انتزاع میشه از یک سری احکامی که برای مصلحت دیگران اعتبار شده. حق المؤمن على المؤمن ان لا يغتابه، که گاهی هم حق مستحبم هست، حق المؤمن على المؤمن ان يعوده في مرضه. خب ما عرضمون اینه که گاهی اعتبار میشه این حق بلا اصاله، یعنی اصلا معتبر، حالا یا شارع یا عرف میان میگن اعتبار کردیم برای شما حق تحذیر را، میتونیم ما بدون تحلیل بگیم اصلا اعتبار شد همون معنای حق، این همونی که ماین بقی ان یکون ثابتن لمصلحته، برای تو جعل کردیم حق قصاص را، یعنی ماین بقی ان یکون ثابتن که ماین بقی به معنای استحباب نیست ها، به معنای ولو از باب مشروع بودن، مباح بودن، مثل قصاص که مباح است برای ولی جدم، ما ینبغی ان یکون ثابتا و کان لمصلحت شخص. خب جواز قصاص به مصلحت ولی جدم هست، میتونه شارع به این معنا اصلا جعل حق القصاص بکنه، حق به ما له من المعنى عرفی، ای ما یکون ما ینبغی ان ما ینبغی یعنی ما یجوز او یستحب، ما ما یصلح ان یکون ثابتاً لمصلحت الشعب. من تا یه عرضی داشتیم، عرض ما این بود که ما تحلیل که می کردیم می دیدیم بسیاری از این موارد که اعتبار حق شده بالاصاله، این اعتبار شده اولویت. حق و تجدید یعنی انت اولا بالارض، انت اولا به احیاء الارض. معنای حق واحد است، مشترک. حق از کدام حقی که به کار می‌بریم و اضافه می‌کنیم به شرط، حق المؤمن، حق الانسان، یعنی ما ینبغی ان یکون ثابتا لمصلحته. ولیکن ماهیت حق و تهجیر مثلا تحلیل که میشه، میگیم ظاهر اینه که گفتن من سبق الى مکان فهو و احق به، ظاهرش میگه اعتبار کردن انت اولا بالارض من غیره، نه این که بگوییم معنای عرفی حق اولویت هست. ولذا در مواردی که میگن حق المؤمن علی المؤمن ان لا یغتابه ان یعوده فی مرضه، متفاهم عرفی اینه که اصلا اونی که جعل شده حکم تکلیفیه. حالا حکم تکلیفی استحبابی یا حکم تکلیفی لزومی؟ ما در موارد حقوق، حقوقی که اعتبار می شود بالاصاله، مثل حق التهجیر، حق القصاص، حق الخیار، حق السبق، حق الشفعه، به ذهنمون یک جامعه می رسد در تحلیل حق و نه در تفسیر معنای لغوی حق. تا اشکال بکنید به ما اینجور که شما میگید حق شد مشترک بین معنای اولویت و معنای ماین بقیان یکون ثابتن، نخه حق معنای واحدی دارد، وقتی مضاف است به شخص میشه ماین بقیان یکون ثابتن به مصلحته. همونی که از کردیم دوتا رکن برای انتزاع او کافی هست. اما این که حق به معنای سلطنت باشه ما قبول نکردیم و قبول نداریم. عرفی هم نیست. حق ولد بر والد این است که یحسن ادبه، او را ادب کند. حق ولد است، یعنی سلطنت دارد ولد بر این که او را پدر ادب کند. پس معنای حق سلطنت نیست. اینی که شما میفرمایید که در حقهای اعتباری مثل حق الخیار، حق التهجیر، حق القذف، اینها اعتبار سلطنت شده، ما اینو نقض کردیم به طفل قاصر، گفتیم طفل قاصر سلطنت ندارد بر احیا، سلطنت ندارد بر فرد، با اینکه حق الخیار دارد. اون نقضی که ما داشتیم این بود. و الا ما معنا ندارد بگوییم حق مشترک لفظی. و همون طوری که میگیم خدا حق طاعت دارد، میت هم حق دفن دارد. نمیدانم مکلف مقبول هم حق الفصل دارد. معنای واحد به کار میبریم. بنده عرضم اینه که در مقام تحلیل حقیقت حق الخیار ما فهم میکنیم اعتبار اولویت بالفصل هست، نه اینکه معنای حق این باشد. این یک بحث
اعتبار اولویت به کار
است. یعنی یعنی ببینید لله علی الناس حج البیت مفاد استعمالیش اعتبار این است که حج در ذمه مکلف است، اما ما میگیم حقیقت وجود بعد به نحول فعل فرق نه، هیچ فرقی بین لله علی الناس حج البیت با لزید علی امر الفتومانه نیست، اما حقیقت لزید علی امر الفتومانه دینه، حقیقت لله علی الناس حج البیت حقیقت دین نیست، چون در اصول عرض کردیم این دین اگر باشد میشود حکم وضعی و باعث و ظاهر نیست، حقیقت لله علی الناس حج البیت بعث نحو الحج ولو به لسان کون الحج فی عهدتک آمده که متناسب با دین است. فرق است بین مفاد استعمالی و حقیقت یک چیز.
اگر این
معنا
همون حقیقت انتظام
نمیشه، نه این تو ما در یک بحثی در اصول عرض کردیم، الان ببینید حقیقت انسان و بشر یک چیز است، اما به قول آقای سیستانی وقتی میگن انس در مقابل جن به کار میبرن، وقتی میگن بشر در مقابل ملک به کار میبرن، این یک تعارفی یک مراد یک مدلول استعمالی پیدا کرده که انس و جن، اما بشر میگه ما هذا بشرا ان هذا الا ملک فرین لا ملک ولا بشر، مثلا وقتی به کار میره اینها در مقام دلالت استعمالی تأثیر داره، ملاحظه داره که حقیقت مثلا مراد استعمالی از آجر تو کرد جعل بیت تحت اجرتک، ولی لغویش اینه دیگه، آجر تو کرد جعل تو بیت زا اجرت لک، ولی حقیقت اجاره چیه؟ حقیقت اجاره تملیک منفعت خانه است به عوضه. فرق است بین مراد استعمالی و حقیقت و تحلیل، اجاره حقیقت تملیک منفعت به عوضه، ولی آجر تو کرد ولی لغوی چیه؟ یعنی جعل تل اینه تحت اجرتک و زا اجرت لکه. اینجا همینو میگیم، ما میگیم معنای لغوی حقی که مضاف است به شخص، یعنی ما ینبغی ان یکون ثابتا، ما ینبغی وجوده لمصلحت شخص. این یعنی در واقع اعتبار به تحلیل که بگیم اعتبار اولویت للاحیاء الارض المهجره کرد، منتها مبرز این اعتبار اولویت این بود که گفت که لکه حق الاحیاء. این اشکالی ندارد، این مبرز همون اعتبار اولویت است که در ثبوت انجام شده است. نه این
اعتبار انجام
منشأ انتزاعی شد اعتبار اولویت، برای اینکه تعبیر بکنیم به اینکه تو حق خود تهجیر داری، یعنی
در
مواردی خود خودی تحقیقی منشأ اولویت گاهی می تواند در حق المؤمن على المؤمن ان لا یقتابه، حکم تحریم غیبت منشأ انتزاع این شده که حق المؤمن این است که او را غیبت نکند، چون ما ینبغی ان یکون ثابتا، اجتناب از غیبت چیزی است که ینبغی ان یکون ثابتا و برای مصلحت مؤمن هم این اعتبار شده، این میشه حق المؤمن ان لا یقتابه، و الا سلطنت بر این که غیبت نکنن او را، سلطنت بره ولد بر این که بابا او را خوب تربیت کنه، سلطنت داره مرده بر این که او را دفن بکنن. اینها کلامون شعریون. یه نکته عرض کنیم، بله ما عرضمون همینه که معنای حق واحده ها، حق یعنی ما ینبغی ان یکون ثابتا. وقتی گفتن حق المؤمن، این اضافه میگه یعنی حق لمصلحته، حق الانسان حق لمصلحته. نه دیگه اینو ما چرا؟ حق انسان یعنی چیزی، یعنی چیزی که سزاوار است به انسان بدهیم. شما حق دارید نسبت به هوای سالم. بله حق دارن شهروندان که فضا که هوا سالم باشد. یعنی چی؟ این ما بله خب ما عرضمون اینه که برای روشن شدن مطلب این در خود روایت هم میگن من سبق الام آلم یک به قلعه از اون فهوه احق قبه، فهوه احق قبه یعنی جعل حق سر، احق قبه یعنی اولاده، نه احق یعنی سزاوار بودن به او، یعنی این آقا سزاواره بود، یعنی اولاد به او، یعنی لا نظاهمه احد. یه نکته هم عرض کنم، حضرت امام برای اینکه بفرماید که حق غیر از سلطنته به الناس مسلطون علی انفسهم تمسک، به الناس مسلطون علی انفسهم، سلطنت بر نفس دارند. اگه بگید سلطنت هو الحق، باید بگید مردم حق بر نفس خود دارند. عرفی نیست این هست. در سقه و لعبود اشکال کردن به حضرت امام، گفتن که آقا الناس و مسلطون علی انفسهم این سلطنت تکلیفیه، بحث ما در سلطنت وضعیه، سلطنت وضعیه و اعتباریه لغو است نسبت به نفس. انسان نسبت به نفس خود سلطنت تکوینیه دارد. سلطنت تکوینیه که داشت لغو از سلطنت اعتباریه. پس الناس و مسلطون علی انفسهم یعنی سلطنت تکلیفیه و بحث ما در حق به معنای سلطنت وضعیه و اعتباریه است. این اشکال به حضرت امام وارد نیست. اتفاقا سلطنت مردم بر نفسشان سلطنت وضعیه و اعتباریه است. چه فرق است بین یک طفل و یا سفیه که خود را اجیر می کند، میگید اجاره او نافذ نیست، اما بالغ رشید خود را اجیر می کند اجاره او نافذ است. یک سلطنت وضعیه معنای دیگری دارد. بالغ رشید خون خود را می فروشد نافذ است، اما صبی و یا سفیه خون خود را بفروشد نافذ نیست. این سلطنت تکلیفیه که فرق نمی کنه که بین طفل و غیر طفل، سفیه و غیر سفیه، فرقش در سلطنت وضعیت یعنی نفوذ تصرفات. پس این جواب فقه العقود از اشکال حضرت امام وارد نیست. باید در جواب از فرمایش حضرت امام اینجور عرض می کردیم، اینجور عرض می شد که در فرد سلطنت حق باشه که ما هم قبول نکردیم، ولی اشکال نداره که به جای سلطنت نشه کلمه حق رو به کار ببریم. چرا؟ برای که الان گفتم معنای اشتراک در حقیقت این نیست که بشه الفاظ رو به جای هم به کار برد. الناس مسلطون علی انفسهم، عرفاً متعارف هست این تعبیر با حذف متعلق، یعنی الناس مسلطون علی التصرف فی انفسهم. اما متعارف اینه، در این گونه تعبیر میگن الناس مسلطون علی انفسهم، مراد سلطنت بر تصرف بر نفس هست. خب شما به جای این که بگید سلطنت بر تصرف بر نفس داره، بگید حق تصرف در نفس داره، چه اشکال داره؟ چرا نمیگن الناس لهم حق علی انفسهم؟ چون حذف متعلق در این استعمال متعارف نیست که بگن حق للانسان حق علی نفسه. حذف متعلق نکن، ببین چقدر متعارف میشه. للانسان حق تصرف، للانسان حق تصرف فی نفسه، سلطنت بر تصرف داره. منتها وقتی میگید انسان سلطنت بر نفس داره، حذف متعلق میکنید و حذف متعلق در اینجا متعارف هست. ما به جای این که این بحث رو بیش از این طول بدیم، بریم سراغ آثار هست. هست یک اثرش جواز اثبات هست، اثر دومش جواز نقل است به بیع و نحوه، اثر سوم ارث است. علما گفتن همه حقوق مشهور، گفتن همه حقوق قابل اثبات. مرحوم نائینی در منیت و طالب جلد یک صفحه 42 میگه که اگر حقی قابل اثبات نبود که حق نیست، قوام حق به قبول اثبات است. چرا؟ برای اینکه هر چیزی که جعل بشه لمصلحت شخص قابل اثبات، کل ما جعل لمصلحت شخص فهو قابل للاثبات. پس دوام حق به این است که قابل اثبات باشد. بعد توضیح میدهد، میگوید الحق هو السلطنه و السلطنتو به معنا کون زمام امر شیء به ید الانسان. حق سلطنت، سلطنت هم یعنی زمام امر شیء به ید انسان هست. اگر نتواند اثبات کند حق را، این که نمی شود گفت زمام امرش به ید اوست. این فرمایش مرحوم نائینی نادرسته. چرا؟ برای اینکه سلطنت این است که زمام امر اون متعلق سلطنت به ید ما باشه. ما سلطنت داریم بر فسخ بیت، یعنی زمام فسخ به ید ما باشد. این چه ربطی داره به قابلیت اسقاط؟ زمام فسخ به ید ما، این میشه سلطنت بر فسخ. اما ما تمکن از نابود کردن این سلطنت نداریم. سلطنت یعنی زمام امر فسخ به ید ما باشد در خیال، مثلا نه اینکه زمام خود سلطنت و نابود کردن خود سلطنت در اختیار ما باشد. حالا نه مرحوم نائینی میگه سلطنت بر فرد که معنای حق الخیار است به معنای این است که من بتوانم این سلطنت را اسقاط کنم. معنای سلطنت این نیست. خداوند سلطان سما و عرض است، میشود سلطان بودن خود را اسقاط کند؟ اعتباری به کی مثال بزنیم؟ فقیه عادل جامع الشرائط سلطان الرعیه، میتواند سلطان بودن خود را الغا کند، بگوید بروید سراغ از طرف خدمتتون که دیگران، برید سراغ فساق. خدا که بل ان الله علی کل شیء قدیر. کلام برای که سلطان بودن فقیه عادل به معنی این است که زمام امور مملکت بیاد او، نه که زمام امر خود ولایت و سلطنتش هم بیاد او که هر جا خواست اسقاط کند. چی بگیره؟ خدا اعتبار کرده او که معلوم. اما اگر به کسی که سلطنت دارد بر مردم بگویند خودت نمیتوانی سلطنت خودت را اسقاط کنی، این نقض سلطنت خلف سلطنت ما. حالا بگذاریم، فرمودن مشهور که تمام حقوق قابل اسقاط است، اما تمام حقوق قابل نقل و انتقال نیستند و یا قابل ارث نیستند. نه مثلا مرحوم آی خویی در کتاب استدلالی شد میگن حق الخیار فقط قابل اثبات، با اینکه ایشون قبول نداشت ماهیت حق را، ولیکن میگه اینی که دیگران میگن حق الخیار فقط قابل اثباته، نه قابل نقل و انتقاله، نه قابل ارث. اصرار داره در کتاب مصباح الفقهاء و التنقیح و فی شرح المقاصد که الخیار فقط قابل للاسقاط ولیس قابلا للارث ولا النقل. حالا فعلا ما بحثمون در اینه که آیا همه حقوق قابل اسقاط هستن یا نه. مرحوم محقق اصفهانی در رسالت الحق و الحق میگه حق اون که جعل لمصلحة الشخص، وقتی که جعل لمصلحة الشخص طبیعی که از نظر عقلا قابل اثبات، هر چیزی که در نظر عقلا به خاطر مصلحت شخص اعتبار شده مثل حق التحجیر، مثل حق الخیار، از نظر عقلا قابل اسقاط هم میگن حق لی نه حق علیه. بابا حق لی نمیخواهم تمام شده. این کلام محقق اصفهانی. ایشون میفرماید که ببینید برخی از حقوق هستن جعلت لمصلحت شخص و لمصلحت غیره، یعنی هم مصلحت هست هم مسئولیت، اونها قابل اثبات نیستن. مثل حق الولایه، مثل حق الهدانه، حق الوصایه، اینها ایشان میفرم، یعنی اینا میگن حق الهدانه چی میگه قابل اثبات؟ آقا بله، یه ادهی هم خلافش رو تصدیح کرده. ما باید ببینیم دلیلش چیه. حق الهدانه هم مصلحت اون درش نهاد شده، هم مصلحت غلط، ولذا اون نمیتونه اثبات کنه. حق الولایه هم مصلحت ولی در نظر گرفته شده، هم مصلحت مولی علی. حق التولیه هم مصلحت متولی لحاظ شده، هم مصلحت وقف. اینجا نه، قابل اثبات نیست. مالوح ذاتیه مصلحت شخص فقط دون غیره، فهو قابل للاثبات. این فرمایش محقق اصفهانی هست. مرحوم آقای صدر هم طبق اون چه که در فقه العقود از ایشان نقل کرده اصرار داره به این مطلب. صفحه 133 آقای صدر اینجور میگه: آقای صدر تعبیرش این هست که هر چیزی که حق بود به نظر عقلا قابل اثبات هم هست، و این امر از نظر عقلا مسلمه، روایت معتبره هم داریم که امضاش کرده. کدوم روایت معتبره؟ صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام: قلت له رجل جنا الی اعفو عنه او ارفعه الى السلطان، قال هو حقك ان عفوت عنه فحسن و ان رفعته الى الامام فَإِنَّمَا تَلَفْتَ حَقَّكَ وَكَيْفَ لَكَ بِالْإِمَامِ. باب 17 وسائل الشیعه مقدمات الحدود، حدیث 1. ایشون میگه البته در این حدیث شریف کبرا ذکر نشد، هو حق بود، ارجاع دادن کبرا را به مرتکب عقلا. خب اگر شما با این صد اشکال کنید، پس حق الولایت را قابل اثبات نیست، ممکنه ایشون جواب بده که ظاهر هو حق و چه، یعنی حق تو است فقط، حق الولایت حق شما ولی فقط نیست، حق الهدانه حق ام فقط نیست، هو حق باز هر جا حق منحصره به تو بود این اقوطا فحسنو. خب اینم فرمایش ایشون. به نظر ما این فرمایشات درست نیست. از همین صحیحه شروع کنید. جناب آقای صدر، این صحیحه نمیگه این اسقطته فحسنون، میگه این عفوت عنه فحسنون. این عفوت عنه یعنی این عفوت عن ذاک الرجل الذی جنا الیک، نشون میده که اگر من حقی داشتم، حقی بر دیگران، حق شخصی، امر دائره که این حق رو استیفا کنم از این شخص یا اون شخص رو عفو بکنم. و ان تعفو اقرب للتقوى ان عفوت عنه فحسن. خب این چه ربطی دارد به مطلق حق که ما میخواهیم ببینیم قابل اثبات است؟ یعنی شما مقبولید، اجازه بدید. بله، هر جا حق دارید، حقی بر یک شخصی دارید، حق القدر، حق مطالبت دین، حق حق مطالبت دیه، حق القصاص، میگه این عفو تنها فقط رو ما قبول داریم. اما هر حقی قابل اثبات است، او کبرا چیه؟ کبرا اینه که عفو از من، عفو از کسی که عفو از اون کسی که حق بر علیه او داری اثر است. یعنی یک کسی که میخواهد تذلیل کند حق تو را، او را عفو کنی حسن است. حالا اجازه این فرقشو بگم، اجازه بدید من مواردش را که عفو ان شخص نمی کند عفو کنم. حق و تهجیر، یک آقای آمد بیل و کلنگش رو گذاشت این زمین، فردا بیاد احیا کنه. شب گفت از قد تو حقی، گرفت خوابید. صبح آمد دید که یه آقایی اول اذان صبح اومده و اینجا سبزی کاشته. به چه دلیل ما بگیم اون حق و تهجیر قابل اثبات شد؟ این افوت از اونجا جای این افوت هنو فرسنانه؟ این که حق و تهجیر اسقاط می شود با اسقاط تیانه می شود، این چرا چی داره به بحث عفو از مجرم؟ این عفو تهن و فرزن اون بحث عفو از مجرمه؟ نه خیلی کبرا اینه که میگه تو حق داری، تو حق داری او را ببری نزد امام تا قصاص پس بدهد، ولیکن این عفوت عنه فحسنون. این نشون میده عفو از مجرم و یا شبه مجرم. مثلا کسی اشتباه کرد، زد ماشین دیگری را تلف کرد، این عفوت عنه فحسنون. اما من با یک کلمه بگم از قد تو حق تهجیر، حق تهجیر ساقط بشود، این چرا که به این عفو تهن و فحسنون داره؟ یه لحظه چند تا مثال دیگه بزنم. مردی حق و تمکین دارد، داره یا نداره؟ داره دیگه. یه وقت در ضمن عقد نکاح ملتزم می شود به عدم استمتاع، اون المؤمنون عند شروطه، بحث دیگری. نه خلاف مخالف، بحث جنبی رو شما غیرت مردانگیتون گل نکنه، بحث های جنبی رو مطرح کنید. اما نشستن با هم دارن صبحونه میخورن، میگه خانو ما که از ما هر حقی داشتیم اثبات کردیم، حق تمکین خود را هم اثبات کردیم، حق این که از منزل بدون اذن من بیرون نروی را هم اثبات کردیم. بعد از این که صبحونه خوردن و رفت یک ساعتی استراحت کرد، پشیمون شد، آمد گفت مطالبه تمکین کرد. خانم گفت از قد حقت. میگه چی گفت حق تمکین قابل اثباته؟ او میگه آیستر گفته این افوت انها فرسان. آه چرا تی به عقل داره؟ این آقا که این زن مجرم بود که بحث این که این مرد بگه من حق تمکینم را اثبات کردم مصداق عفو از این زن بشود این افوت آنها فرطانو و لذا میگه این حرفانی هیچ دلیلی نداریم بر این که حق تمکین قابل اثبات است به مصلحت شوهر جلب شده یا نه. آقا شوهر آقا اجازه بدی عرض میکنم متوجه شو عرض میکنم جوان آقایینو بدم. آقا آقای سر فرمود هر چیزی که حق بود اغلا هم و جعل لمصلحت شهر خب این حق تمکین برای مصلحت بابای این شوهر جلب شده یا برای مصلحت شوهر؟ بابا وجوب تمکین بر زن او برای مصلحت زن جلب شده مجبور باشد تمکین کند. اون چهار مایه بار اشتباه گرفتید. او برای مصلحت زن جلب شده. خب به صرف این که این شوهر بگه از قد تو حقه تمکین از قد تو حقه عدم خروجه که من از زید بدون اذنی مقابل اثباته به چه دلیل؟ چون روایت میگه این افوت انو فتر خود روایت میگه این افوت انزاس الرجال الذی جنا الیک. این افوت انها عف میکنن از رجل افا افیعن که شما آخر دهتایی که میرسیم منها افیعن این افیعن ها به کی من میگرده با افاعن هم همونه دیگه افیعن به شخص من نمیگرده نه افیعن افیعن رو من میدونم این افوت انها یعنی افوت انها در رسول دیگه قلت له رجل جنا الی اعفو عنه او ارفعه ارفعه یعنی ارفعه الها اعفو عنه یعنی اعفو عن ذات الرجل او ارفعه الى السلطان قال هو حق که ان افوت عنه اجره فحسنون و ان رفعته من اگر فرمایش شما به عنوان احتمال درست بشه باز کافی نیست اجازه علی احتمال بدل الاستدلال فرزن از اینکه استدار اینه که افوتنو به رجل میخوره نه حالا ما که نمیخواییم مقامشون رو پایین بیاریم ما کلام نگه این استدلال تمام نیست کبرا اینه که این افوتن شخص الذی جنا الیک فحسن دلیل میشه برای این که عفو از مجرم حسن است. حالا مجرم یا متعمد یا غیر متعمد حالا آقای بدهکار است به شما حالا اونو کبران ساده میشه که عفو از بدهکار حسن است. این عفوت انها زمین به کی در میگرده؟ به این از جنا الیک رجل جنا الیک قال هو ارفعه الى السلطان او عفو انه حضرت نهایه هوا حق کنه یعنی رفع اولت یعنی این که قصاص بکنی او را حق کن این افوت ان این شخص مجرم پس رو این چه رفتی داره به این که هر حق عرفی قابل اثبات هست به چه دلیل حق المؤمن علی المؤمن ان لا یقتابه حق مؤمن بر مؤمن این است که او را دفت کند قابل از خاطر مرهوب چه فرق چیزی من حق نمیده چیزی که حق است به نظر اغلا و برای مصلحت شخصم جعل شده چه بسا نمیخوان اسقاط بکنه این شخص چطور؟ مثل حق احترام آقا تو حق داری بهت احترام کنن بنده از حقم گذشتم برید نمیدونم به من بی احترامی کنید، به من احترام نکنید، من اسقاط کردم حق احترام خودم. پدری بگه من وجوب اطاعت را که حق من است اسقاط کردم، بعدن به بچه میگه سیگار نکش، میگه تو که دیشب گفتی از قد تو حق طاعه. خبره چیه؟ این عطاوت ام من اجزم الیکه فاترو نه اتفاقا نمیده اتفاقا بیرونی. اگه اینجور باشه پس هر کسی که قرض میدهد به دیگری حسن است که ابراه کند او را، چون هوا حق او که این عفوت انو فرسنو. حتی اینجور استفاده نمیشه، این عفوت حق تحجیر، حق تحجیر آقا این عفوت انو فرسنو. حتی مستحب بادم هون بشه اتفاق کنه، حق انسیار داری اتفاق کنه مستحب، نمیدونم حق تحجیر داری اتفاق کنه، حق حقوق حقوق حتی وام داری مستحب به اثبات کنی. اینه یعنی بابا این افوت ام فرسنم یعنی این افوت ام من جنا الیکه این کبرا فرسنم. او خوده او بله او چود ام من اجرم ام من جنا الیک واسه مرزبه میگه او روایت میگه، میگه رجل جنا الی و الی ابی فرق نمی کنه، اون هو حق که این حق و تعالی فرسانو و حق باز مجرمه، اما حق باز حق این معنی کلاماتی که باز مرتضی میشیم که اثبات حق مستحب هم هست من جمله که مستحبات اثبات الحق. آقا حق و تعجیر داری مستحب اثبات کنی. اوکی آقا اینه کدوم آدمی میتونه اینو مرتضی بشه که مستحب باز اثبات هست؟ آقا این حق و تعالی فرسانو یه خوب است، کار خوبی بکن بکن. بله یه جمله است. بله مرحوم آیقویی مسئلهی داره، اینا میخوام خلط نشه که گفتم حق الاحترام، حق الاحترام حق هست ولی قابل اثبات نیست. یه مسئلهی داره در وصیت میت به قطع اعضا است، اونجا میگه اگر کسی وصیت کرد و بعد از من کلیه های من رو در بیاورید بدید به نیازمندان، این ناقض است وصیت. چرا؟ ایشون میگه، میخوام اشتباه نشه اون فتوای آیقویی با بحث ما، ایشون میگه وقتی خود میت گفت من راضیم کلیه های من رو در بیارید، دیگه حق احترام او نیست، از موضوع میگه خارج شده، دیگه حد که احترام او نیست. این برفض فرمایش آیقویی درست بشه ربطی به بحث ما نداره، عنوان احترام تبدیل شد کاری کردی از حد که احترام نشد. نه او اثبات نکرد، او یک اذنی داد که تا حالا بی احترامی بود کلیه او به در قد کنیم، بعد از اینکه او اذن داد که کلیه مرا در بیاورید، دیگه کار ما مصداق بی احترامی به او نیست، این ربطی وقت اثبات نداره. البته همین فرمایش آیقویی ما قبول نداریم، مگر انسان میتواند، مگر هر کاری میتونیم بگیم چون پس دست رو نکنیم مجید که اگر گفت من راضیم دست نکنیم چون بی احترامیه به او نیست، یعنی چی؟ لمکنه لا یجوزا قطع اذن المیت. خودش هم اذن بده نمیشه، ولی حالا حرف من اینه، حرف من برفرض فرمایش آیقویی تو اون بحث درست میشه، چون میگه مصداق بی احترامی نیست پس جایز میشه، ربطی به این نداره که حق و احترام قابل اثباته. ما هیچ دلیلی بر این که حقوق قابل اثبات نداریم، حق و تمکین خیالتون راحت باشه قابل اثبات نیست. اگه یه روزی کسی ازتون پرسید که من دیشب نمیده احساساتی شدم، گفتم از قد تو حق تمکین حق المن من الخروج من الزج، بگید نه خیال راحت باشه، اینجور حقها دلیلی بر این که اثبات میشود نداریم. باید دلیل خاص داشته باشیم، یا بنای غلا حق الخیار در بین جناه و غلاه در اینکه قابل اثباته. روایت هم داریم از روایت هم استفاده میشه، یا دلیل خاص یا بنا خاص و غلا میخواییم. فلیس کل حق قابلان من اثبات. والحمد لله رب العالمین. روز یک شنبه ادامه بحث، هم اصولا هم فقها ان شاء الله.